دکتر محمد مختاریان، روزنامه نگار پیشکسوت و از اساتید حوزه ارتباطات، و همچنین استاد بهزاد خورشیدی، طراح گرافیست و مدیر هنری سینمای هنر و تجربه. در فصل نخست این گفتار سعی کردیم با سه محور سیاست‌گذاری، مقوله اجرا و تا حدودی بحث جامعیت و انتشار مقوله رسانه صحبت بکنیم. کمی متمرکزتر بشیم بر مقوله تبلیغات و دلم میخواد بحث رو بار دیگه با جناب آقای مختاریان ادامه بدم. آقای دکتر مختاریان، در فرمایش آقای خورشیدی به ماشین عظیم رسانه اشاره شد، و دو دیگر این که آیا مدیران ما از جامعه و آنچه که میان مردم داره میگذره بی اطلاع هستند یا خیر؟ حقیقتا در بحث رفتار فرهنگی من مثلا با بخشی از فرمایش جناب آقای خورشیدی این زاویه رو دارم، به دلیل عدم شناخت ما از استفاده کردن از رسانه، اتفاقی که ممکنه در دورترین نقطه بیفته چنان مورد بازنشر یا حتی تحلیل از نگاه غیر کارشناسان خود مردم قرار میگیری که خودش یک دستاویزی برای در حقیقت ضربه زدن از طریق رسانه‌های دیگر بدل میشه. در این جهان شیشه‌ای که داریم زیست میکنیم، یعنی جهان یا فضای مجازی که دیگه به قول معروف نمیشه پرده روی این مقوله گذاشت، آیا میتوانیم با تبلیغات به اون جامعه آرمانی دست پیدا کنیم یا نه؟ باز با تاکید بر نگاه رسانه‌ای.
تشکر میکنم از سوالی که مطرح فرمودید و از آقای دکتر تشکر کنم. بحثی که آقای دکتر مطرح کردن و گفتن اساساً انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود و اشاراتی که کردن و درست اشاره کردن و چیزی که آقای دکتر خورشیدی اشاره کردن و آمدن بازتر کردن، من خدمتتون عرض کنم چیزی که شما اشاره کردید، من این رئیس بورس نیویورک در هفته منتهی به پایان سال میلادی گزارشی در واشنگتن پست چاپ شد.
بله.
ایشون اشاراتی داشت به سه چهار نکته که خیلی برای من عجیب و غریب بود. یک، گفتش که یک آدم طی 24 ساعت در چهار شنبه آخر سال که ما وارد 19 شدیم،
بله،
حجم اطلاعات که داره این آدم برابر کل اطلاعات دریافتی یک انسان قرن 18.
عجب.
ایشون برگشت گفتش که تو چهار شنبه آخر گفتش که تغییرات پولی بورس نیویورک در دو هفته آخر برابر دو قرن گذشته بوده. و ایشون برگشت نکته دیگه گفتش که روز چهارشنبه اون پایان 112 میلیارد ایمیل در جهان جابجا شده.
واو.
حالا من میخوام بشتم به شما یه نکته بگم دوستان. الان که من دارم با تو صحبت میکنم، هر ثانیه 48,000 توییت هست. اصلا اینکه شما توییت در قانونی هست غیر قانونی چی هست من بحث اینا ندارم. الان که من دارم با تو صحبت میکنم، هر روز در جهان 1,850,000,000 عکس گرفته میشه، 28 میلیونش در اینستاگرام قرار میگیره.
بله.
و هر ثانیه 10,000 عکس ما میبینیم. ببینید، میخوام به شما عرض کنم شاخصه امنیت ملی در جهان سه تاست: غذا، سلاح، رسانه است. ببینید، من کاری گفتم اشاره نداشتم که آقا یک روزی ما نیویورک تایمز و ما وقایع اتفاقی کدوم آمدیم، ولی من میخوام به شما بگم امروز که من دارم با تو صحبت میکنم، شما باور نمیکردید که ظرف 10 سال تحولات رسانه‌ای رسانه مکتوب رو در ایران به گوشه رینگ ببره و مش بهش بزنه. و این قدرت رسانه مکتوب، چون ما تو رسانه مکتوب خیلی بحثمون مهمه. چرا؟ من در ببینی، من تو درسته، من به شما میگم آقا جامعه‌مون تلگرامی شده، من درسته، من به شما میگم ما بزرگترین کوچ بشر رو در تاریخ بشر ما به تلگرام آمدیم. من میتونم با قدرت به شما بگم آمریکایی‌ها میگن فیسبوک روزنامه‌نگاری جهان رو بلعیده.
درست.
خودشون میگن و میگن از این جمعیت 328 میلیونیمون 110 میلیون رو فیسبوک هستن و اینستاگرام با اون سرعت که در جوامع اروپایی و امریکایی شما دسترسی به اینترنت داری. حالا اینو میخوام شما بگم، با توجه به همه اینا، با توجه به اینا، من اعتقادم ندارم، من حتما به شما بگم آقا ما اگر من چون رسانه مکتوب و کالای اندیشه میدونم، رسانه مکتوب و تولید فکر میدونم، رسانه مکتوب و اخلاق مدار میدونم، شما در تلگرام و دیگران اخلاق مدار نیستید، شما مسئولیت ندارید. من دروازه‌بانی خبر دارم، هیچ وقت اتفاقی خبری منتشر نمی کنم، چون بر اساس صحت، دقت و سرعت عمل می کنم. ولی شما در جریان تلگرافی جامعه فقط بر اساس سرعتش عمل می کنید. پس این میخوام به شما بگم، خب این جوامع دیگه هم باش روبرو شدن، اشاره به شما بکنم.
ببخشید کلماتون قطع می‌کنم، پیش از اینکه اشاره بکنین چند دقیقه هستش که جناب آقای جمشید جعفرپور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن. ضمن عرض سلام و شب بخیر خدمت آقای جعفرپور گرامی عرض می‌کنم که در خدمت جناب آقای دکتر علی زارعی نجفدری، دکتر محمود مختاریان و بهزاد خورشیدی هستیم. قربان، وقت بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان فرهیخته برنامه دارم.
بسیار سپاسگزارم جناب جعفرپور از همراهیتون با برنامه گفتگوی فرهنگی. در برنامه امشب با رویکرد فرهنگ تبلیغات و تبلیغات فرهنگی در حضور دوستان مباحث کلانی رو مطرح کردیم. از شما به عنوان فردی که در اصلی ترین نهاد قانونگذاری کشورمون یعنی مجلس شورای اسلامی در حقیقت حضور دارید، میخوام که درباره بحث امشب به ویژه با همسو با فرمایشات جناب آقای نجفدری که به 4 گزینه در حقیقت مبانی فرهنگی، تصمیم سازان، تصمیم گیران و مدیران اجرایی، به ویژه 3 گزینه آخر یعنی تصمیم سازان، تصمیم گیران و مدیران اجرایی، درباره ضعف‌ها و قوت‌های این افراد و به ویژه اینکه افرادی که در حوزه فرهنگ در مقام تصمیم ساز قرار دارن و تصمیم گیر کمتر قرابتی با حوزه فرهنگ دارن، آیا شما در نگاه کلان با این رویکرد موافقید یا خیر، و رویکرد شما و نگاهتون درباره مقوله تصمیم گیران در حوزه نگاه تبلیغاتی به ویژه با محوریت رسانه چیست؟
خب البته من تصحیح کنم، بنده نایب رئیس کمیسیون نیستم، عضو کمیسیون فرهنگی هستم.
بله، چیزی که به من اطلاع دادن، ولی ممنون از تصحیحتون قربان.
لازم بود اینو من متذکر بشم. راجع به سوالی که جناب عالی فرمودید، حالا با توجه به مسئولیتی که بنده به عنوان یک عضو کوچک کمیسیون فرهنگی مجلس دارم، این نگاه درستی است که افرادی که در واقع تصمیم گیر هستند در حوزه مدیریت تبلیغات، اینها باید مطلع باشند از در واقع زیر و بم و جزئیات مسئله تبلیغی.
بله.
اما نه به این معنا که خودشون در واقع یک اپراتوری باشند که فراوان مثلا در این فضاهای مجازی دارن وبگردی میکنن و کار انجام میدن.
نه نه، خلط به وجود نیاد جناب جعفرپور عزیز. در فرمایش جناب آقای نجفدری این بود که این افراد یعنی تصمیم سازان و تصمیم گیران در حوزه فرهنگ خودشون از بدنه فرهنگ نیستن، منظور این است.
بله، نه من صحبت بنده ناظر به فرمایشات استاد نبود، من کلی دارم.
بله بله، عذرخواهی میکنم. بله میفرمودید. بله،
اطلاعات رو و این در واقع اشراف رو میشه از طریق مشورت هم اهل تصمیم گیری داشته باشن، ضمن اینکه خودشون هم در واقع نیم اطلاعی داشته باشند. البته اگر متخصص فن باشند طبیعتاً بهتره، اما شما میدانید در جایی مثل مجلس که در همه امور کشور نیاز به تصمیم گیری داره و قانون گذاری داره، امکان این که یک نماینده در همه مسائل متخصص باشه وجود نداره. طبیعتاً راهش این است که از متخصصین و اهل فن مشورت بگیرید.
بله،
در این زمینه این حرف کاملا صحیح است که دوستان فرمودند. نکته که در واقع وجود داره اشراف و اطلاع افراد تصمیم گیر هست به مبانی فرهنگی. حالا من شاید وقتی نباشه راجع به سازوکار توزیع نمایندگان در کمیسیون های تخصصی اینجا من توضیح کلی بدم. همین الان تلاش بر این است که افرادی که در کمیسیون‌های تخصصی در واقع عضویت پیدا می‌کنند بر اساس شاخص‌هایی باشه که طبیعتاً همه اون خواسته‌ها و قواعدی که تدوین شده مورد عمل قرار نمی‌گیره. حالا احتمالاً خود حضرت عالی و دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان مطلع هستند در دلایل اینکه این در واقع چه عواملی اثرگذارن که اون نگاه به هدف و اون جدگیری خودش نمیرسه.
درسته.
اما کلن عرض میکنن که اگر ما بتوانیم با تلاشایی که در مجلس داریم انجام میدیم و آیین نامه داخلی رو که تصحیح کردیم، ضوابطی حتما باید برای فردی که در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون کشاورزی یا کمیسیون آموزش و مانند اون تدوین شده با در دور بعد مجلس انشاءالله با دقت و با خاطر بیشتری به عمل در میاد.
اون
نگرانی به جایی که از تاری مطرح کردید انشاءالله کمتر بشه.
البته من فرمایش دوستان رو منتقل کردم، کوچکتر از اینم که بخوام این بحث رو به عنوان نگرانی مطرح کنم. از همین دور نزدیک جناب جعفرپور عزیز، دست شما رو به گرمی میفشارم. ممنون که با برنامه خودتون گفتگوی فرنگی همراه بودید. نکته بسیار دقیقی بود. فرمایش شما رو در گفتگو با دوستان هم پیگیری خواهیم کرد.
خیلی متشکرم.
مانا باشید به مهری علی، خدا نگهدارتون باشه. جناب مختاریان عزیز، من خیلی عذرخواهی می‌کنم کلام شما رو قطع کردم. این نکته رو هم بگم که ما چیزی حدود 15 دقیقه وقت داریم، اگر که امکان داره، چون میخوایم یک دور دیگه بحث رو با دوستان ادامه بدیم، فرمایش شما رو بشنویم در راستای صحبت‌های جناب آقای جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، بیشتر با جناب آقای نجف‌داری صحبت خواهیم کرد. در خدمتتونم.
تمام می‌کنم. من می‌خواستم چیزی که آقای دکتر اشاره کردن و من راجع به قدرت رسانه مکتوب و اگه گفتم کالای اندیشه است، گفتم تولید فکر میکنه، گفتم اخلاق مداره و چیزی که ما تو رسانه، یعنی رادیو نه رادیو تلویزیون بلکه در روزنامه و مجله، چون روزنامه میدونی که عموما روزنامه به متن میپردازه، مجله به حاشیه میپردازه. و ببینید همچنان که بهتون دارم میگم، چیز مجله بسیار قدرتمنده در سراسر جهان و در ایران ما رسانه ها روز نشریات تخصصیمون خیلی کم آسیب دیدن از فضای مجازی. ولی این نکته رو به شما میگم، روزنامه‌نگاری به معنی فهمه، به معنی جسارته، به معنی تحوله. و نظر آقای دکتر همچنان ما باید ما کمک کنیم که ببینید، من پیش از اینم که جلسه بشه آقای دکتر اشاره کردن، گفتم ببینید شیر مادر یه شیر لذت بخش، حیات بخش، و شیر خوش یه شیر قلابیه. من وقتی که ورق میزنم و کتاب میخونم و وسطش یاد میگیرم یا یادداشت میکشم یا خط میگیرم، اینا به من یه زندگی میده که رو مانیتور نمیده. خواهش باید بکنیم، تمنا بکنیم که متولیانی که آقای دکتر اشاره کردن در هر بحثی هستن، کمک کنن که رسانه های مکتوب ما و مخصوصا بخش فرهنگ ما که چیزه کمتر آسیب ببینه و کمک به رشد تعالیش بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. جناب نجف‌داری، علاوه بر اینکه حالا اگر در راستای فرمایشات آقای مختاریان قطعا کلامی است بفرمایید، من می‌خواستم به فصل پایانی صحبت‌های جناب آقای جعفرپور از اعضای کمیسیون فرهنگی هم اشاره بکنم. درسته که ما این زبان مثل رو توی ایران داریم که آقا ماهی رو هر وقت غذا بگیریم تازه است، ولی ایشون دارن به دور بعدی مجلس در حقیقت اشاره می‌کنن که این بار با توجه به همه این آسیب‌هایی که شما نام بردید، کارشناسان دارن بهش اشاره می‌کنن، در تدوین این مسئله و استفاده کردن هرچه بیشتر از مدیران فرهنگی در جایگاه تصمیم گیران و تصمیم سازان رخدادهای فرهنگی در حقیقت استفاده بکنن. شاید کمی دیر، اما خب باز هم میشه گفتش که خدا رو شکر حداقل دوستان در مجلس هم به این آسیب که از زبان کارشناسان مطرح شده پی بردن. در راستای فرمایشات آقای جعفرپور هم اگر کلامی هست، چون قطعا در ادامه صحبت‌های پیشین خودتون هست، ما صحبت‌های شما رو می‌شنویم. چیزی حدود 5 دقیقه.
خواهش می‌کنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای جعفرپور و خسته نباشید عرض میکنم خدمتشون. خدمت شما عرض کنم که مشورت زمانی میتونه مؤثر باشه که شنونده مشورت با موضوع مشورت آشنا باشه. نمیخوام بگم تسلط داشته باشه، میخوام بگم که حداقل آشنا باشه، آشنایی لازم رو داشته باشه. در این صورت مشورت مؤثره، وگرنه بنده ای که مثلا از شیمی چیزی نمیدونم، درسته نه؟ 10 استاد شیمی هم جمع کنم به من مشورت بدن، من چیزی متوجه نمیشم، چون با موضوع شیمی من در تخصص من نیست و در آشنا نیستم. لذا اینو همیشه باید در نظر داشته باشیم که مشورت زمانی لازم مؤثر هست و مشاور گرفتن زمانی مؤثر میتونه باشه که شنونده مشورت با موضوع مشورت آشنایی داشته باشه. یکی مسئله. مطلب دیگه این که انتظاری نیستش که همه بزرگواران نماینده با مباحث فرهنگ آشنا باشن.
بله.
در از جنس فرهنگشون باشه زیاد. ولی واقع از اینه که رسالت یکی از رسالت‌های مهم کمیسیون‌های مجلس و مثلا و کمیسیون فرهنگی در ارتباط در حوزه فرهنگ اینه که نسبت به تصمیم سازان و تصمیم گیران فرهنگی جامعه و مدیران فرهنگی جامعه نظارت داشته باشن.
احسن.
ببینن چه کسانی دارن در مورد فرهنگی مباحث فرهنگی جامعه تصمیم سازی میکنند، چه کسانی که دارن در مورد مباحث فرهنگی جامعه تصمیم گیری میکنند، و چه کسانی در مسند یا در مسند در سطوح مختلف مدیران اجرایی فرهنگی نشستن. من میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه.
بله.
این به معنای نیست که خدای نکرده بگم که مطلقا اینجوری، اصلا اینجوری نیست، کمش هم زیاده.
بله.
در حوزه فرهنگ کمش هم واقعا زیاده. من از ابتدا عرض کردم که اساس انقلاب ما فرهنگه.
بله.
رو این حساب کمش هم بسیار زیاده. لذا انتظار این هستش که دوستان بزرگوار کمیسیون فرهنگی مجلس علاوه بر این که اون کارهای خودشون کارهای کمیسیون رو رتق و فتق میکنند، نسبت به تصمیم سازان جامعه، نسبت به تصمیم گیران جامعه، تصمیم گیران فرهنگی جامعه و نسبت به مدیران اجرایی فرهنگی جامعه حساسیت های بیشتری داشته باشن که از اهل فرهنگ باشن.
خب دقیقا.
مطلب دیگه که میخواستم عرض کنم این که شما اشاره فرمودین با که در اصطلاح فاصله تبلیغات با نیازهای جامعه.
بله.
خب مطلب بسیار مهمی است که واقعا خب من در محضر اساتید هستم و درس بس میدم، واقعا باید صحبت کرد، جلسات مختلف باید صحبت کرد. ببینید در نیازسنجی فرهنگی و تبلیغی، ببخشید، در مباحث فرهنگی و تبلیغی نیازسنجی یک عنصر بسیار تعیین کننده است.
درسته.
این یک بحث. بحث دیگر در ذیل نیازسنجی موضوع یابی هست. ما یکی از مشکلاتمون در جامعه در جامعه فرهنگی ما، در امور فرهنگی ما، موضوع یابی درستی نداریم. در بسیاری از موارد به موضوعاتی میپردازیم که مورد ابتلای جامعه نیست.
بله.
مورد نیاز جامعه نیست. چرا به این موضوعات میپردازیم؟ دلیلش مشخصه. دلیلش اینی که من اینجوری فکر می‌کنم بسیاری از تصمیم سازی های فرهنگی جامعه ما و بسیاری از تصمیم گیری های فرهنگی جامعه ما از سوی از ارتکازات ذهنی خودمون برمیخیزه. یعنی ما بر اساس ارتکازات ذهنی خودمون فکر میکنیم که این موضوع خیلی خوبه برای جامعه مطرح بشه،
بدون اینکه نمایندگی بکنیم آهاد مردم.
بله. میایم برای بله. این موضوع سرمایه گذاری میکنیم، کار میکنیم، سالها کار میکنیم و بعدا آخرش میبینیم که تاثیر نداشت. چرا تاثیر نداشت؟ به خاطر اینکه ما موضوع اشتباه پیدا کردیم.
درسته.
خب اگر بخوایم به موضوع مورد نیاز جامعه بپردازیم باید نیازسنجی بکنیم. خب نیازسنجی هم در سه قالب متصور هست. یک، نیازسنجی کتابخانه‌ای. نیازسنجی های کتابخانه‌ای در جای خودش بسیار لازمه. دو، نیازسنجی های آکادمیک و جوامع بسته آکادمیک. من کلمه بسته رو مؤکداً گفتم چون دلیل دارم براش.
بله.
خوب اینم در جای خودش نیاز هست. و سومین قالب، قالب نیازسنجی های میدانی. خوب ما شاید در قالب های نیازسنجی کتابخانه‌ای و نیازسنجی های آکادمیک و مراکز آکادمیک موفق باشیم، کارهای کرده باشیم، ولی واقع قضیه این که در حوزه فرهنگی ما نیازسنجی های میدانی نداشتیم یا بسیار کم داشتیم، و اگر هم داشتیم ناقص داشتیم. لذا ما باید نیازسنجی هایمون رو در قالب نیازسنجی های میدانی واقعا گسترده بکنیم.
درست.
تا اینکه ارتکازات ذهنی خودمون رو تعمیم ندیم به کل جامعه. من یه مثال بزنم خدمت شما. ما یه زمانی تو انتشارات علمی فرهنگی یا همون فرانکلین سابق خواستیم کتاب چاپ کنیم، کتاب چاپ خوب سالان کتاب جان. یک سال من گفتم به مدیران، گفتم که بابا جان موضوعاتی که ما داریم چاپ می‌کنیم این موضوع چقدر مورد نیاز جامعه است. رفتیم یک نیازسنجی انجام دادیم از 7 دانشگاه و مراکز فرهنگی. ما تصوراتی داشتیم که این موضوعات میتونه خوب باشه، ولی اون چی که از ته نیاسنجی بر اومد چیز دیگری بود.
دقیقاً، شاید در نقطه مقابل حتی
قرار بله و موازی و بسیار موثر بود.
ما لذا از یک دقیقه فرصت
لذا ما به نیاسنجی های میدانی باید توجه جدی داشته باشیم و در نیاسنجی های میدانی اون چیزی که به دست میاد و بسیار مغتنمه مخاطبیابی هستش.
احسنت، بسیار بسیار.
مخاطب رو خوب پیدا میکنیم. وقتی که مخاطب رو پیدا کردیم، موضوع مورد نیاز مخاطب رو پیدا کردیم، اون موقع میتونیم کار انجام بدیم.
دقیقاً جناب خورشیدی عزیز، ما تقریبا در شاید حد اکثر وقتمون 5 دقیقه است. من میخواستم درباره همین مقوله بحث مخاطبیابی با رویکرد حقیقت و مجاز به ویژه در راستای فرمایشات جناب مختاریان، مقوله دروازه‌بانی در حقیقت صحبت بکنم. با شما درباره رویکرد و تاثیرگذاری بلا شک و حتی جریان ساز در بعضی از موارد فضای مجازی همراه و همگام هستم، ولی آیا عاملی در بین مردم وجود داره که در خیلی تبلیغاتی که داره از طریق فضای مجازی صورت میگیره تمیز مشترکی میان عموم باشه که بتونن تشخیص بدن آنچه که داره الان مورد این بازنش قرار میگیره حقیقت است یا مجاز؟
بحث اساسی که جناب دکتر هم کردن، بحث تصمیم سازی مدیر هم بله. برای من هم خیلی جالب بود. یعنی هم مدام از سینماگران شما وقتی بپرسید، مدیران از سینماگران میپرسن یا از هنرمندان میپرسن که خواسته شما چیه؟
بله.
ما چه میتونیم برای شما انجام بدیم؟ پاسخ جواب قطعی اینه که شما هیچ کاری نکنید. یعنی در وهله اول اعتماد بکنید به ما، اعتماد بکنید به سینماگر، اعتماد کنید به یک هنرمند.
بله.
سینمای فرانسه نمیتونست رو پای خودش بیسته در دهه‌های گذشته اگر دولت فرانسه کمک نمیکرد و در واقع سوبسید نمیداد و اون سینما رو پا بمونه، چون در فشار فضاینده سینمای میتونه بگیم جذاب و پرزرق و برق هالیوود محاصره شده بود همه جا.
بله.
جهان به این
بله.
خب صادقانه ما هم در ایران هم به همین شکل انجام میشه. در واقع دولت حالا مرکزی رو قرار داده و به بعضی از فیلمسازا و به همه ابزار و ادوات و به بعضی هم در راستای اهدافی که دولت و نظام داره سوبسید میدن، در واقع کمک کنن که فیلم های فاخر ساخته بشه.
درست.
و در این بحثی که ما میخوایم، من میخوام خیلی گسترده تر بگم به شما که شما میگید که چجوری ما بشه که در واقع هدایت شده و کنترل شده
بله.
در شبکه فضای مجازی، من میگم که به این شکل شدنی نیست. فضای وب اساسا فضای آنی و کاملا در دسترسه. آنچه که جناب مختاریان گفتن که در واقع فضای کاغذی و فضای مکتوب قابل اعتماد در واقع با حیاست، کاملا درسته. یعنی اون متعهد میشه اون روزنامه نویس. به اعتقاد من هیچ فرقی نمیکنه چه روزنامه نویس در ایران باشه، چون باید پاسخگو باشن بابت هر نوشته‌ای که دارن.
بله.
ولی در شبکه پنهانن. خیلی از مردم تصور میکنن که خب من میتونم به اسم مجازی آنچه که در ذهن و فکرم دارم تو این شبکه عرضه کنم. در واقع شاید قطعا آنچه که ایشون میگه من بابت اون مسئولیتی هم ندارم.
درسته.
در واقع جناب دکتر میگه که تصمیم سازان و مسئولیت پذیران، در واقع مسئولیت پذیر که کل جامعه میگه تصمیم خودشونو میگیرن و میگن که نه، آنچه که شما در واقع به عنوان مسئول میخواید بگید و ما میتونیم نپذیریم یا بپذیریم. ولی راه حل درست چیه؟ یعنی یک مبلغ تبلیغاتی خوب زمانی میتونه مبلغ خوبی باشه که حرفش با صداقت باشه. قطعا مخاطب احساس میکنه که این مبلغ حرفی که میزنه، کالایی که عرضه میکنه کالای خوبیه. میگوید در بیلبوردهای تبلیغاتی که من شیر خوب به شما عرضه میکنم.
بله.
خب قطعا باید بهش اعتماد کنید که آیا واقعا این چیزی که میگه درسته. با خریدن یک بطری شیر شاید به همین مثال برسیم. سالها ابتدای انقلاب هم همینجور بود، یعنی میگفتن که سینمای ایران سینمایی تعطیل شده است، سینمای قابل اعتماد نیست، سینمایی که گذشتهش خب یه بخشش فیلم فارسی بوده یه بخشش موج نو بوده. ولی از سینمای ایران ناگهان یک فیلمی میره. بعد میبینه یک بچه دفترچه به دست داره، تمام کوچه پسکوچه های این روستا رو میگرده که به هم نوع خودش این دفترچه
خانه دوست داره. کجاست زندگیات کیروسخان؟
خانه دوست کجاست؟ این مبلغ فرهنگی میشه. نیاز به هیچ ابزار عجیب و غریبی نبود، نیاز به این نبود که مثلا ما میلیاردها دلار هزینه کنیم، میلیاردها ریال هزینه کنیم. یعنی آنچه که میگن از دل برایت بر دل نشینه.
من جان خوشحالی باید صادقانه نسبت به این قضیه صحبت کنیم که در همون سالی که این کار اکران شد، چه در نگاه منتقدان چه در نگاه مردم، اونجوری مورد استقبال اقبال قرار نگرفت تا زمانی که هی به واسطه این صحبت‌ها که این منظورش این است، یعنی پاتکس‌ها و زیرنویس‌هایی که قرار نیست هنرمند و اثر سنجاق باشه، ولی برای خانه دوست کجاست بود، رسانه بسیار نوشت، دوستان کارشناس مدام گفتن، تا مردم تازه فهمیدن نگاه و رویکرد جناب کیارستمی چی بوده در خانه دوست کجاست.
هم جواب شما مثبت میشه گفت هم منفی. یعنی اینکه
یک دقیقه،
یک اثر خوب
بله
در زمان میمونه و در زمان اثرگذاریشو خواهد داشت.
درسته.
معمولا کالای خوب، کالای مؤثر، یک کتاب خوب، این به زمان نیاز داره.
قطعاً.
یک اثر خوب به زمان نیاز داره. وقتی که ما بحث بحبوحی جنگ بود، ما نیاز نبود. اونها میگن که وقتی شما فیلم های عظیم جنگی میسازیم، خب ما بهترشو بلدیم بسازیم. وقتی که مثلا ما وقتی فیلم صادقانه ما میره، ممکنه کمتر کسی بونه مثلا توی سینمای غرب شاید توجه کرده باشه، مثلا از کرخه تا راین بیگ.
درسته.
جزو فیلم های خوب سینمای جنگی بود. وقتی که میخواد اون حرفو با صداقت بگه، این اثرگذاریش بیشتره. درست شما میگید از این جهت که این نیاز به زمان داشت و اون زمان هم در سینمای ما در اکران عمومی مثلا مخاطبی نداشت، نیاز به زمان بله. داشت که دیده بشه. این دیده شدن خیلی موثر بود. حالا من کلام آخر بگم، بحثی که توی شبکه مجازی هست بارها به عنوان یه بحران ازش یاد میکنن. من نمیگم جنگ، من میگم که برایند یا مقابله به مثلش بله. میتونه ابزار فرهنگی مثبت باشه با رویکرد مثبت. چه اشکال داره شبکه‌های مجازی که نه اینکه فکر کنیم که حتما مثلا دولت بانیش باشه، شبکه مجازی که شاید ما راهکاری پیدا کنیم، راهکاری پیدا کرد که در واقع خود مردم هم بیان به این رویکرد شبکه‌های مجازی مثبت نگاه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی صادقانه میگم پیش از اینکه برنامه شروع بشه با کلیه دوستان که صحبت می‌کنی فهمونن که مباحث کلان هستش. واقعا هم در بازه زمانی 60 دقیقه میشه گفتش که نتونستیم به اون چیزی که مد نظرمون برسیم. از جناب آقای دکتر علی زارعی نجف‌دری، دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان و عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آقای دکتر محمود مختاریان روزنامه‌نگار پیشکسوت و استاد ارتباطات و استاد بهزاد خورشیدی طراح گرافیست و مدیر هنری سینمای هنر و تجربه، بسیار سپاسگزارم که با گفتگوی فرهنگی امروز، بهتر بگم امشب یک شنبه، با محوریت تبلیغات فرهنگی و فرهنگ تبلیغات همراه بودن. و همچنین از شما دوستان عزیز شنوندم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه همراه بودید. به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است.
گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون شد در حدود یک ساعت پیش از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 21:09 شب نزدیک میشیم. در این لحظه همکارانم آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو رو آماده پخش کردن. تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه گفتگوی